السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی و محمد. اللهم صل على محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین. ارواحنا لتراب مقدم الفدا. جمعاً به محضر مولامون حضرت بقیت الله الاعظم علیه الصلاة والسلام و عجل الله فرجه الشریف و ارواحنا لتراب مقدم الفدا، سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی سبط اکبر علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم انشالله از نظر عنایت اون بزرگوار همه ما بهرمند باشیم انشالله. نام امام حسن علیه السلام که برده میشه، اون چه که به طور سریع در ذهن همه دوستان حضرت جلوه میکنه، در درجه اول عبارت است از حسن. در درجه دوم عبارت است از عقل. در درجه سوم عبارت است از حلم. اینها متبادر میشه به ذهن دوستان حضرت. خداوند تبارک و تعالی این توفیق بزرگ رو به ماها کرامت کرده که به حمد الله محبت اون بزرگوار در دلهای ماست، جزء دوستداران حضرت کریم هستیم الحمدلله. محبتش در دلهای ماست، در دایره ولایتش تعریف میشیم. اگر من بخوام 3 جمله خدمت عزیزانم عرض کنم درباره اون حضرت، جمله اول عبارت است از یک توجه معرفتی نسبت به ساحت امام حسن علیه السلام. مطلب دوم میشه یک نگاه تاریخی. مطلب سوم میشه یک نکته اخلاقی. مطلب معرفتی این است که امام حسن علیه السلام درخشش نور حضرت خاتم صلوات الله و سلامه علیه و علی آله الطاهرین صلی الله علیه و محمد و آله محمد در 2 جلوه بسیار درخشنده و ممتاز در عرش پروردگار متعال. این به جهت معرفتی. شما در زیارت جامعه کبیره میخونید خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشهی مهتقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. شما انوار شما رو خداوند تبارک و تعالی نور عرش خودش خلق کرده و آفریده. خلقکم الله انوارا، شما نور نابید، همه نورید، حقیقت نورید، تجلی نور السماوات و الارضید. جایگاه شما کجاست؟ جایگاه شما عرش خداست. فجعلکم بعرشهی مهتقین، جایگاه عرش خداست. یعنی چی جایگاه عرش خداست؟ یعنی ستاد فرماندهی کل قوای عالم هستی. اون ستاد فرماندهی کل به اصطلاح قرآن کریم ازش تعبیر میشه به عرش. گاهی گفته میشه عرش عظیم، گاهی گفته میشه عرش کریم، با تعابیر مختلفی هست، ولی اونجاست در واقع اون مقر فرماندهی کل قوای عالم هستی. عرض کردیم نه عالم دنیا، که عالم دنیا نازله اون عوالم حساب میشه. این برای ما اصلا قابل درک نیست، ابعادش. ما همین دنیا رو نمیتونیم درک کنیم. دانش بشر هنوز ابعاد دنیایی رو که درش زندگی میکنیم نتونسته برای ما تعریف کنه که خب کجاست، با اینکه میدونیم این امتداد بالاخره به یک نقطه انتهایی میرسه. اینجوریه، اما نتونسته. هرچه که دانش بشر جلوتر میره این ابعاد بیشتر شناخته میشه. بله، مثلا یه وقت به شما میگن که ما توانستیم یه دیواره کهکشانی رو مثلا در 14 میلیارد سال نوری شناسایی کنیم. اهلا و سهلا. 14 میلیارد سال نوری، ما هنوز با این سیارات نتونستیم ارتباط درستی برقرار کنیم که کاملا در همسایگی ما هستن. مطلب کجاست؟ چقدر با عظمته. تازه این اصطلاح قرآن کریم دیگه، فرمود ما داریم توسعش هم میدیم. یعنی به فرض شما هم از جهت علمی برسید به اینکه خط امتداد رو بتونید دنبال کنید، دائما اونجا در حال اتساعه. و اینا لهو موسعون یا لموسعون، داریم اینو وسیعش میدیم میکنیم. واسعون علیم اینه. حالا شما حساب کنید سماوات رو، این که میشه سما اول، تا برسید به آسمان هفتم که اونها دیگه لایه های با عظمت درونی این عالمه، تا برسه مقام خلاصه لوح و قلم و عرش. به کجا داریم صحبت میکنیم؟ فهمون جعلکم به عرشهی محتقین. امام حسن علیه السلام جایگاهش عرش خداست. یه تعبیر زیبایی هم در روایت هست که زینت عرش. امام حسن و امام حسین علیه السلام زینت عرش خدای متعال. درباره حضرت زهرا سلام الله علیها هست که زهره عرش خداست. این جمله مشهور که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاح، این در عرش خدای متعال نگاشته شده. مطلب اینه. لذا این رو باید همیشه وقتی درباره اولیاء خدا صحبت میکنیم، این مقامات معنوی و باطنی و حقیقت اونها رو باید یادآوری کنیم. و امام حسن علیه السلام در اون حلقه نخسته، یعنی اهل بیت علیه السلام کلشون این پنج نور مقدس در بین اونها باز برگزیدن. اونها برگزیدن از بین اولیا و کملین و انبیا، برگزیده های خدا، ائمه خدا سلام الله علیه مجمعین، و برگزیده خدای متعال از بین ائمه سلام الله علیه اجمعین، این خمسه طیبن، این پنج نور مقدسه. و امام حسن علیه السلام توی این حلقه اوله. الله اکبر از این نور، از این زیبایی، از این حسن، از این درخشش در عوالم هستی. و ما با شناخت اولیاء خدا و برقراری ارتباط باطنی، فکری، عقلی، قلبی، عاطفی و انشاءالله عملی با اهل بیت علیهم السلام، شما ببینید به کجاها متصل میشیم. فرمود و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این اعتصام به حبل الله به همین معناست دیگه، یعنی شما دامن امام حسن علیه السلام رو بگیرید تا عرش میتونید پرواز کنید. این امکان در محیط ولایت اولیا برای انسان ها فراهمه که از اسفل سافلین که محل اقامت موقت اونهاست بتونن اوج بگیرن به اعلا علیین. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون. تا اونجا میتونن اوج بگیرن. این خط ارتباط، خط اتصال از طریق ولی کامل برقرار میشه. و این که ما در این جمله امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه میگیم حتی من نه علینا بکم، به برکت وجود شما بر ما خدای متعال منت گذاشت، ولی شما به تعبیر خودمون گفت شما کجا اینجا کجا اینجا کجا. عرش نشینان چه کار به فرش دارن؟ حقایق لاهوتی و جبروتی چه نسبت دارن با عالم ناسوت؟ اینجا کجا شما کجا؟ این منت خدای متعال بر ما که وجود اقدسشون رو در محیط زیست این جهانی اسفل سافلینی فرشی ناسوتی و دنیایی قرار داده تا فرش نشینان و ناسوتی ها بتونن با توسل به اونها، با شناخت اونها، با تمسک به ذیل ولایت اونها، با اتصال قلبی و محبت نسبت به اونها سیر کنن تا عرش الهی. این امکان برای شما فراهمه به برکت ولایت اهل بیت علیهم السلام. این منتیست که خدای متعال به ما گذاشت. خب اینا بیان اینجا اذیت میشن، ما اذیتشون میکنیم. بنی بشر قدرشناس نیستن، اصلا نمیشناسن، جاهلن عموما، اعم، اغلب، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون. چه میشناسن؟ چه گوهری؟ ولی خدای متعال فرمود و قلیل من عبادی الشکور. بله اکثرن عارف نیستند، اکثرن عاقل نیستند، از ذخایر عقلشون بهره مند نمیشن، اکثرن شاکر نیستن. اما خدای متعال اینجا براش کیفیت مهمه، فرمود یه اقلیتی هم اینها اگر به این شکر و شعور و عقل و فهم و معرفت برسند این کفایت میکنه. فرمود قلیل من عبادی الشکور. اون وقت برای ولی کامل تحمل رنج زیست این جهانی هموار میشه، همین که یه اقلیتی با اونها همراه بشن و به سعادت برسن، اگرچه اونها طالب سعادت همن، ولی خب حالا اینجوریه دیگه، این رفتار این دنیاست و محیطیست که بالاخره ظلماتون بعضها فوق بعض، زلالت و گمراهی و جهالت، اینا دستشون تو دست همه و اون حقیقت بزرگ شناخته نمیشه. وقتی درست شناخته نشد شکرگزاری ازش نمیشه، بلکه کفران نعمت هم میشه. رفتاری که تو این عالم با اولیاء خدا شد همش کفران نعمته. ولی این سبب نشد که پروردگار متعال عذابش رو نازل کنه و کلن این محیط زیست ما رو با ما همه رو یه جا از رد خارج کنه. اینم از اون قضایی هست. اینه. چه لطفی خدای متعال داره به بنده هاش که اولیاء خودش رو میفرسته به سوی اونها و آزار اولیاءش رو هم تحمل میکنه که اینا بالاخره تو این مسیر هدایت نه فقط شناخته نمیشن، چقدر مورد آزار قرار میگیرن. حالا چه اذیتایی دیگه میشه این داستان اولیاء که فرمود ما منا الا مقتول او مسموم. اینو وقت میشه این قطعه تاریخی مسئله، اون بخش عرفانی مسئله است. بخش تاریخیشو شما نگاه کنید، همین نسبت به وجود اقدس سبط اکبر که خب در اون خمسه طیبه جایگاه امام حسن علیه السلام خیلی جایگاه خاصیه، یعنی مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. یعنی با تولد امام حسن علیه السلام بیت نبوت ببینید چه عالمی پیدا کرد و بیت ولایت چه حالی پیدا کردن. این درخشش حسن الهی است بر همه عوالم وجود اقدس امام حسن علیه السلام. این نور ناب که فرمود لو کان العقل رجلن لکان الحسن، اگر عقل با تمام معنای خودش تبدیل میشد به یه شخصی میشد حسن علیه السلام. اینه وجود اقدسش. خب این بیاد توی حالا اون نکته دومی که عرض کردیم. نکته دومش این جنبه تاریخی مسئله است دیگه. شما تاریخ زندگی اون حضرت رو، چون اولیاء خدا وقتی در قالب بشری جلوه میکنن و حضور پیدا میکنن تو این عالم، اینه دیگه قل انما انا بشرون مثلکم یوحا الیه ولو من وصل به عالم وحیم ولو مرتبطم به خزائن علم ربوبی، اما به مشیت پروردگار متعال بشری هستم مثل شما. رضا جاهلا میگفتن مگه میشه شما راجع به کی دارین صحبت میکن؟ مال حاضر رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. میگفتن آخه این کجاش فرستاده حضرت حقه؟ مثل ما قضا میخوره تو خیابونا راه میره زندگی میکنه ازدواج میکنه متولد میشه نوزادی داره کودکی داره نوجوانی داره جوانی داره بزرگسالی داره از دنیا میره دفنش میکنن. یعنی چی؟ اونا فکر میکردن مثلا این باید حتما یک فرشته وشی باشه از جهت مثلا. فرمود اگر ما فرشته هم برای شما میفرستادیم حتما تو قالب انسانی بر شما میفرستادیم دیگه. چاره بله، او که نمیتونست با شما ارتباط برقرار کنی و اینه که شما میتونید باش همه جوره ارتباط بگیرید، چون من انفسکم احساس سنخیت دارید، جسمی احساس سنخیت دارید، باطنی عاطفی احساس سنخیت میکنید، لذا میتونید تأسی کنید، میتونن برای شما الگو باشن، میتونید ارتباط برقرار کنید، میتونید از اونا درس بگیرید. خب اینا با ماست. وقت شما این قطعه دوران حضور امام حسن علیه السلام، منظور اون همین حضور ملکیه دیگه، حضور ناسوتیه، از ولادت تا شهادت. خب این دوره رو مطالعه میکنید، دوران کودکی حضرت رو میبینید در آغوش پیامبر، روی دوش پیامبر، خیلی صحنه‌هاش عجیبه. تا بیایید در آغوش امیرالمؤمنین، در آغوش حضرت صدیق اطهر سلام الله علیه، چوری دیگه تو این بیته که البته بیت بیت محققی است به حسب ظاهر، ولی خدای متعال اراده کرده که گنج همه عوالم هستی در این خرابه باشه دیگه، تو این خراب آباد باشه. بعد میبینید یه خونه محققی است، تا چشم ظاهر بینان پوشیده بشه از حقیقت وجودی اینا. اونه که فکر میکنن حتما اگر کسی بود باید تو کاخ بود و توی نمونم غرق امکانات و غرق نعمتها و اینها بود، تا اینا بخواد چوب این ظاهر بینیشونو بخورن، تا اونه که گوهرشناس نیستن. ولی این یک خانه محقریست. بفرمود همین خانه محقر فاطمه است که محیط تجلی نور عظمت حق تعالی است. همین خونه است. خوب ظاهرن یه خونه کوچیکه، کوچکتر از خونه سایرین هم هست، ساده تر و این هست. که یادتونه یه بار عرض کردم دنیا در برابر بیت امیرالمؤمنین و بیت صدیق اطهر تحقیر شده. یعنی همه دنیا التماس میکنن علی جان آخو ما همش مال توییم، میگه نخواستم. شنیدید دیگه، جلوه کرد دنیا بر امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که داشت تو نخلستان کار میکرد، گفت همه این عالم مال توه دیگه، اینجور عرق میریزی داری، بیل میزنی داری، درخت میکاری. فرمود مال علیین و نعیمن یفنا، علی رو چه به این نعمتهای فانی شدنی، خب چه کنم. بعدم میدونید اصرار کرد، یه بار هم رفت در چهره یک بانوی خیلی زیبای با ناز و عشوه و دلبری اینا اومد خودشو عرضه کرد به امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت گفتن برو گم شو، به تعبیر من دور شو، قد طلقتو که سلاسن، گفت من تو رو سه طلاقت کردم که درش هیچ رجوعی وجود نداره، برو بذار اونایی که ظاهربین و اندک بینن با تو خوش باشن. و هم گفت عجب چیزی شد، من چون هر کس با من پیوند بخوره خاکش میکنم، ولی دست من به علی نمیرسه. مال علی من علیین و نعیم یفنا، علی هیچ وقت چشمش به نعمتهای فانی شدنی دوخته نمیشه، تا چه برسه به دلش. خب قرض این که اینجا رو شما مطالعه میکنید، بعد میبینید تو همین دوره، یعنی دورانی که همین خمسه طیبه سلام الله علیه مجمعین، تو دوره پیغمبر اکرم خب یه شرایط خاصی بوده، بعد از بلافاصله بعد از رحلت پیامبر عظیم الشان صلوات الله و سلام علیه، خود صدیق اطهر در اون خطبه فدکیه هم دارن دیگه شروع شد مصیبت ها و آزارها و اذیت ها از همه طرف، این ابرهای فتنه از هر طرف اومد و یه داستان دیگه ای شد دیگه. خب نوبت امیرالمؤمنین علیه السلام اون دوره تا سال چهلم که سال شهادت اون حضرت هست، خب ببینید چه دوره سخت و دشوار و دوران امامت امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از رحلت پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه، خیلی دوره تاریک و سختیه. اونجا نگاه میکنید یک جوان رعنای زیبای شبیه به تمام معنا به پیامبر اکرم، چون بهش میگفتن حضرت شبیه، اینقدر که شباهت برده بود به پیامبر، خیلی شباهت داشت، که تو این بیت حضرت علی اکبر هم به عموجانشون و به جدعترشون خیلی شباهت داشتن، خیلی شباهت تام می داشتن. اشبه الناس همینجور. خود وجود اقدس امام حسن علیه السلام همینطوره، یعنی از جهت شباهت ظاهر. این جوان رشید کنار پدر تو تمام این صحنه ها وزیر اعظمه، پرچم داره و البته با دستیاری و همراهی اون حقیقت درخشنده بزرگ دیگر یعنی حسین علیه السلام. نامجو در کنار پدر، در خدمت پدرن، سنشون هم به هم نزدیکه. با اینکه انقدر نزدیکه، به قدری امام حسین علیه السلام برای برادرشون اینقدر احترام قائلن، حریم بگیرن و ادب کنن. این هست، این ارتباطه هست. ولی خب تو میادین شما مطالعه میکنید، یک جوان با شکوه، خردمند، زیبا، عاقل، در این حال بسیار شجاع، مجاهد، رزمنده. هر میدانی امیرالمؤمنین علیه السلام، بعد که شرایط فراهم شد دوران ایام خلافت حضرت، دید که همش جنگ دیگه، تمام از اول تا آخرش جنگ دیگه، یا قاستینن یا مارقینن یا ناکسین. خب این همش توی این نبرده، در تمام این میدانهای بسیار سخت و پیچیده و دشوار، چهره این جوان هاشمی رو مشاهده میکنن مردم که مثل ماه میدرخشه و در قله شجاعت و صلابت حضور داره، پرچم داره، نبرد هاست، فیصل دهنده فتنه هاست، وزیر اعظم برای علی ابن ابی طالب علیه السلام. این امام حسن خیلی از جهت قدرت روحی و شجاعت درخشیده، که این بخش معمولا درباره صحبت نمیشه توی اون تاریخ، زبان تاریخ الکنه. این مرد غیور شجاع میداندار در این حال با اون لطافت طبع و با اون حسن تمام و اینها، با اون کرامت، و شما میدونید ارجاعات امام علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام، ارجاعاتشون عمدتاً به محضر امام حسن و امام حسین علیه السلام. در کارگشایی مراجعه میکنن، گرفتارن، ارجاع میشه به امام حسن علیه السلام. باب علی ابن ابی طالب، ورود به محضر امیرالمؤمنین از طریق حسنین علیه السلام انجام میشه. کارگشایی ها از اون طریق، ارجاعات از اون طریق، سفره‌داری به عهده اینهاست که به این میشناختن امام حسن علیه السلام رو، هم به خردمندی میشناختند، هم به شجاعت و دلاوری و پرچمداری و صفشکنی. میدونید میرفت امام حسن، میرفت میدان، لشکری حریفش نبود، قدرت روحی اینا بچه های علی هنده. حالا امام حسین که داستان خودش رو داره، سلامت الله و سلام علیه. در این حال میشناختن به کرامت، به سفره‌داری، این که اگر کسی مضطر باشه، گرفتار باشه، نیازی داشته باشه، مراجعه میکنه و در مراجعهش کلمه لا نداریم وجود نداره، تلاش میشه برای حل مسئلهش. خب این باب کرم اینه. خب این دوران امیرالمؤمنین علیه السلام و مواجهه با یک طاغوتیه که این طاغوت علیه آلاف و لعنت و العذاب آخر مکره، یعنی در مکر در نیرنگ آخرشه. شما میگید فلانی شیطان رو درس میده، معاویه اینجوریه، دوران معاویه خیلی سخته، معاویه جرثومه نفاقه. نامه هاشو دیدید به امیرالمؤمنین؟ نهج البلاغه رو بخونید، میخونید اصلا دعوت میکنه کیو؟ علی علیه السلام به تقوا نصیحت میکنه. کلمات و موعظه هاشو بخونید تو نامه ها که بعد حضرت مثلا جوابشو میدن. نفاق محضه و مکر به تمام معناست. خب یخ شما با یه دشمن واضحی، مثلا این یزید خبیث ملعون که پسر همین ملعونه، ملعون ابن ملعونه دیگه، اصلا اینجوری نبود. این پیچیدگی ها رو هیچ کدومو نداشت. این استاد شیطان بود معاویه. بعدها میدونید ما یک کس دیگه رو داریم که از نظر مکر با او تشبیه میشه، مأمون در برابر امام رضا علیه السلام. اینجوریه، مأمون هم همینجور بود، یعنی از جهت مکار بودن و حیلگری و طراحی ها و شیطنت و ایناست. لذا میدونید دیگه وقت شما با یک کسی مواجه میشید پرچم کفر دستشه، داستان دیگه ای دارید. با یک کسی روبرو میشید قرآن رو میاره سر نیزه میکنه. خیلی امیرالمؤمنین به سخت گذشت، قرآن سر نیزه کردن دیگه. اینجوریه، با قرآن صامت رفتن به جنگ قرآن ناطق. این وضعیتیست که اینا رو امام حسن علیه السلام تو همه این صحنه هست. نوبت خودش که شد کار سخت‌تر شد، چون باز جایگاه امیرالمؤمنین، موقعیتش، شرایطی که داشت فرق می‌کرد. ولی با همه اون اوضاع این طاغیه ملعون کاری کرده بود که وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام در محراب به شهادت رسید میپرسیدن مگه علی نماز میخوند؟ در شام سوال میکردن که علی مگه مسجدم میرفته؟ یک چنین طراحی داشته. و حالا نوبت امام حسن علیه السلام شد. 10 سال وجود اقدسش دوران امامتشونه دیگه، یعنی از 40 تا 49 50 روندش کنید. این 9-10 سال، 9 سال خورده، 10 سال دوران امامت وجود اقدس امام حسن علیه. که این دوره باز کیه؟ طرف حسابش باز معاویه است. این بار مکر او کاری کرد که اون مختصر آدمایی هم که مونده بودن تو خط ولایت، اینا هم ولی خدا رو تنها گذاشتن. هیچ کس باورش نمیشد. حسن شناخته شده است، یادگار پیغمبره، میشناسن، سبت اکبره، زین السماوات و الارض، اینا رو شنیدن، فاصله نگرفتن هنوز از دوران پیامبر. ابن زهراست، این پسر زهرای اثر، خب اینا رو میدونستن. با این حال شما مشاهده میکنید کار رو به جایی رسوندن که همون اول جریان امامت امام حسن علیه السلام که حضرت بلافاصله سازماندهی جیش کردن، لشکر رو سازماندهی کردن، رفتن به میدان رویارویی برای تمام کردن کار این طاغوت و استقرار همه جانبه حکومت اسلامی تحت قیادت ولی الله. رفتن به این میدان سریع، سریع هم رفت امام حسن علیه السلام. اردو زدن، وارد شدن. شنیدید کاری کرد این ملعون که در زمان نسبتاً کوتاهی امام حسن علیه السلام چنان تنها شد، تمام سرلشگراشو معاویه خرید یکی یکی با تطمیع به اضافه تهدید همشونو برد. تو همون اردوگاه کار به جایی کشید که تو همون اردوگاه نسبت به امام حسن علیه السلام تعرض شد. اون ضربه‌ای که به پای مبارک اون حضرت زدن تو همون اردوگاه زدن. کار به جایی کشید، اینقدر اوضاع به هم ریخت بعد از رفتن فرمانده ها و شیرازه سپاه که به هم ریخت، کار به جایی کشید که از زیر پای حضرت به تعبیر مشهور سجاده کشیدن. اینقدر شرایط برای حضرت سخت شد. یه راه بیشتر نمونده بود که، یعنی دو راه بود دیگه، یا امام علیه السلام باید وارد جنگ می شدن. تقریبا فاتحه اسلام به طور کلی خونده می شد. یا باید مثل پدر صبر می کردن. همون جور که امیرالمومنین علیه السلام فرمود صبر تو فرأیت ان الصبر علی هذا احجا، فمون دیدم نه صبر باید صبر کنم، راهی غیر از این ندارم. این خردمندانه تره. البته حضرت فرمودن دیگه صبر تو و فی العین قضا و فی الحلق شجا، فرمودن من چاره جز صبر نداشتم، چون اگر میخواستم وارد میدان بشم با این اندکی که مانده بودند به طور کلی فاتحه اسلام خونده میشد. اینجا راهی جز صبر نبود. و این صبر حسنی و این حلم حسنی که البته اون صلح‌نامه مشروط رو با تمام اون شرایطی که حضرت معین کردن پذیرفتن و اون جام زهر رو قبل از شهادتشون نوشیدن، یعنی کاری کردن که امام حسن بره پای امضای یک چنین صلح‌نامه که اون شد به تعبیر دقیق بزرگترین، به تعبیر نرمش قهرمانانه که برای صیانت از اسلام و امام حسن. اینا میدونید سختی کار چیه؟ سختی کار اینه که این کار رو یک شخصیت مثلا عادی معمولی انجام نمیده که از جهت روحی مثلا متوسط اون شجاعت لازم رو نداره، روح جهاد و جنگ رو نداره، یه بطله، یه رجل شجاعه، یه علمدار میدان سفینه. حسن رو میشناسن. این باید اینجا کوتاه بیاد. وقتی دست ها رو میبرند اینجوری میشه، وقتی یاران تو بگیرن، وقتی دورت خالی بشه کار به اینجا میکشه که حضرت ناچار شدن اونو امضا کرد. و این نرمش قهرمانانه و این صبر بزرگ مقدمه شد برای قیام ابا عبدالله علیه السلام. یعنی هر چی که شما در قیام امام حسین علیه السلام دارید محصول تدبیر و صبر و درایت امام حسن علیه السلام. البته حالا تو عالم خودمون میگیم این شنیدن مثلا یه حرفای دیگه ای خیلی سخت بود برای امام حسن. حالا بعد از اینکه این ماجرا اتفاق افتاد، خب امام علیه السلام تو این جامعه هستن دیگه. جالبه میگن نزدیکترینه، گاهی حالا میگیم نزدیکترین، یه مقدار محاسبه میکنیم، میخورد با دقت میگیم، کسانی که انقلابی نما بودن و مدار از اینایی که از امام خودشون هم میزنن جلوتر، اینا با حضرت ببینید چه کردن، اینا چه کردن. با همون مثلا ادبیات که شنیدید حتی گاهی در سلامشون نسبت به حضرت تعریض میگردن. مشهوره مثلا میگفتن السلام، زبانم لال گفت، میگفت السلام علیک یا مذل المؤمنین، چون حضرت اون صلح مشروط رو پذیرفته. میگفتن نه شما باید می جنگیدی. اینا یعنی که تکلیف تعیین تکلیف میکنن برای امامشون. حضرت حالا باید با این چه کار کنن؟ با این آدم نفهم و بیخرد. باید حضرت رو نشوندن، باید صحبت میکردن. بفهم مگه شما نشنیدید که پیغمبر چی میگفت، درباره من چی گفت؟ یکی یکی همه رو برشون صحبت میکرد. و اینکه اگر ما وارد جنگ میشدیم چیزی نمیمونه و اینا رو تا طرف یه مقدار آیا میفهمید یا نمیفهمید نمیدونم، ولی اینا بودن، اینا بودن تو اون شرایط. و اما مطلب سوم، این خود دوران خیلی سختی رو امام حسن علیه السلام تا شهادتشون پشت سر گذاشتن. مطلب سوم که یک مطلب اخلاقی است از مکتب اون بزرگوار، من همیشه میگم همیشه یاد امام حسن علیه السلام یعنی خلق حسن، یعنی حسن خلق، یعنی بردباری، یعنی سعه صدر، یعنی ظرفیت. اسمش یک چنین الهام بخشی رو داره. در اون روایت مشهور داره که ان الحسن ان الحسن ان، یعنی روایت هم حسنن، تا میرسه به امام حسن علیه السلام فرمود ان احسن الحسن الخلق الحسن. دیگه زیباترین زیباها تو این عالم خلق اخلاق شایسته است و موسوم به حسنه، حسن خلقه. ان احسن الحسن الخلق الحسن. الحمدلله دارید، قدرشو خیلی بدونید. خوشرویی، خوشگویی، گرم بودن، سعه صدر داشتن، تحمل کردن، قدرت بر عفو مثلا بتونه بگذره، گذشت، این است دیگه الخلق الحسن که از اون ظاهر شروع میشه و این ریشه ها و اعماقشه که ما به اون ریشه ها معمولا میگیم مکارم الاخلاق، که درس های جاری ما هم اینجا در صحیفه مبارکه سجادیه همینه. خب اینجا در مجلس اینو داشته باشید، اما اونی که من میخواستم یادآوری کنم اینه، در مجلس شهادت امام حسن علیه السلام هم ما یک پیام روشنی داریم. شخصی که واسطه این پیام جناد است، جناد این رفته عیادت امام حسن علیه السلام، که وقتی اجازه خواست و حالا با شرایط وارد شد بر حضرت، او دیگه نقل میکنه شرایطی است که امام علیه السلام از درد به خودش میپیچه و اون شرایط مسمومیت، یعنی غلبه کرده. که اینو معمولا به رفقا میگم ما یک کلمه میشنویم مثلا امام رو مسموم کردن، این کار عادی نبوده، این سماس هم سفارشیه، اینجوری بود اونی که برای اولیاء خدا می آوردن، حساب شده، اونم توسط یه نفوذی توی خونه. این دوباره غم رو و این رنج رو هزاران برابر میکنه، هزاران برابر. اونجا امام علیه السلام رو میبینه، جناده که تو شرایط خیلی سختیه، بعد یک با این حال ببینید روش شده، حضرت رو تو اون وضعیت میبینه، روش شده، به حضرت میگه که آجون منو نصیحت کنید، به من موعظه کنید منو. و امام علیه السلام هم نمیگن نه الان من حالم خوب نیست، میگه نمیبینی و این شرایط منو درک نمی، اینم عجیبه تو اون وضعیت. حضرت فرمودن یا جناده، به اون روایت مشهور، استعد لسفرک، آقای جناده برو برای سفر آخرت آماده شو. و حسل زادک قبل حلول اجلک، قبل از اینکه مرگ از راه برسه توشه سفر ابدی خودت رو آماده کن. کسی برای تو آماده نمی کنه، خودت باید یه فکری برای خودت بکن. و یادت باشه همچنان که تو به دنبال دنیا داری حرکت میکنی، مرگ داره به دنبال تو حرکت میکنه. قبل از این که تو به دنیا برسی، مرگ به تو میرسه و تو رو میبره. با این جمله شروع کردن حضرت. روایت بسیار شنیدنی است و مفصل هم هست نسبتاً، که دیگه بعد از این حضرت میرسن به اونجا که فرمودن اعمل لدنیا که انک تعیش و ابدن و اعمل لآخرتک که انک تموت و غدن. تو این دنیا یه جور کار کن که همیشه میخوای اینجا باشی، یعنی فراورده داشته باش، تولید داشته باش، خدمت داشته باش، آبادی داشته باش. و چنان برای آخرتت کار کن که انگار همین فردا صبح از این دنیا رحلت خواهی کرد. کن نکه تموت و غدن. این جزه هم تو همین روایت. خیلی جالب روایت. آخرش هم که راجع به دوستی و رفاقت و ایناست. جناده میگه که من همینجور داشتم کلمات حضرت رو مینوشیدم و بهره مند میشدم. یه بار دیدم حال حضرت منقلب شد. منقلب شد که زینب سلام الله علیها رو صدا کرد. زینب اومد سلام الله علیها، حالا به حسب اون روایات اون تشت رو آورد در برابر حضرت به خاطر اون وضع عجیبی که برای حضرت پیش آمد. بعد فرمودن ابا عبدالله رو خبر کنید. امام حسین علیه السلام اومد، چجور اومدنی؟ حضرت خودش رو رسوند. این صحنه صحنه عجیب ودای امامته. تا چشمش افتاد به امام حسن تا اون وضعیت، ابا عبدالله منقلب شد، سر برادر رو در آغوش گرفت. وقتی متوجه شد که این وضعیت وضعیت خاصی، ابا عبدالله علیه السلام شروع کرد گریه کردن. این قطره‌های اشک روی چهره منوره ابا عبدالله علیه السلام میقلته به محاسنش، چه بسا روی صورت امام حسن علیه السلام. حضرت چشماشون رو باز کردن فرمودن حسین جان شما گریه نکن. لا یومک یومک یا ابا عبدالله، روز تو یه روز دیگریست حسین. اگر اینجا سر من در آغوش توست، به تعبیر بنده است دیگه اینا، لا یومک که یومک معناش اینه دیگه، اگر اینجا سر من در آغوش توست، یه روز زینب از محیط تل نگاه کنه و شمر و جالس کنی علا صدره. لا یومک یومک یا ابا عبدالله، اگر اینجا سخن از تشته، اونجا هم سخن از تشته، این کجا اون کجا، اونجایی که بچه ها نگاه کنند ببینند تشتی در برابر یزید هست لعنت الله علیه، دوباره نگاه کنند این خانوم ها و بچه ها ببینند سر مطهر ابا عبدالله علیه السلام، بعد هم ببینن اون نانجیب با چوب خیزران کار به جایی کشید که اون پیرمرد از وسط جلسه بلند شد، نتونست تحمل کنه، گفت دست بردار، چوب رو بردار از لب و دندان حسین. خودم دیدم مکرر پیغمبر اکرم بر این لب و دندان بوسه می زد. علا لعنت الله، على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهنا بمولانا الحسين بمولانا الحسن بدم المظلوم يا الله 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 يا إلهي بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. برکات مادی و معنوی خودت رو بر زندگی عموم مؤمنین و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام نازل بفرما. قلب مقدست رو از ولیت رو از ما راضی بفرما. موانع ظهور اون حضرت مرتفع بفرما. نایب بزرگوارش برای هدایت امت تا ظهور اون حضرت و در کنار اون حضرت برای ما حفظ بفرما. ما رو قدرشناس وجود نازنینش قرار بده. ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شأنمون، شهدای هفته تیر، شهدایی که در جوار مسجدشون هستیم، شهدای خدمت، شهدای حرم، شهدای سلامت، همه رو با سید و سادار شهیدان محشور بفرما. ما روش با شهادت به اونها ملحق بفرما. قسمت میدیم به حق اولیاءت، به حق مقربان درگاهت، پروردگارا گذشتگان ما، پدران، مادران، ذوی حقوق این جمع، از سایه از این مجلس عرض ارادت به امام مجتبی علیه السلام بهرمند بفرما. روح و ریحان و مغفرت خودت رو بر اونها نازل بفرما. سفر آخرت رو بر ما آسان بفرما. ما رو برای این سفر بزرگ و خطیر مهیا بفرما. حسن خلق، حلم، بردباری، صفای محضر، گرمای شخصیت، مهر جوشان، کارگشایی از بندگانت رو پروردگارا به حق امام مجتبی علیه السلام روزی ما فراوان قرار بده. نصرت و پیروزی و موفقیت و فتح رو بر جبهه مقاومت مسلمانان مظلوم فلسطین و غزه نازل بفرما. خفت و خاری و نکبت و دربدری و رسوایی و هزیمت و سرفکندگی رو بیش از این بر این باند جلاد کثیف و پلید صهیونیستای تبهکار و حامیان جنایتکارشون امریکای جهانخوار و سایرین خدایا به حق امام حسن علیه السلام نازل بفرما. گذشتگان خودتون رو و ارواح مطهر شهدا رو با صلوات و فاتحه‌ای شاد بفرمایید. و سلام علیکم.